بود از ترین خبرها و گزارش های جالب از استودیو مرکزی رادیو زودیا شهر پراگ. من شالوی گلخوجا شما را شنو میکنم. سلام، امروز در برنامه دادگاه یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز به 9 سال زندان محکوم کرد، ولی نزدیکان قربانی از مجازات خانه نیستند. در انجام بازدید پرزیدنت ایران حسن روحانی از مسکو یک ایده سازش توسعه همکاری ها میان ایران و روسیه به امضا رسید.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
و فعال مهاجران تاجیکی مقیم روسیه اصرار می‌ورزد که عفو محدود مهاجران با بازبینی و تکمیل نیاز دارد.
با این قاعده هایی که اون همون قسمایی که روسیه گفته است پیشنهاد کرده است، نه زیادتر از 18-20 هزار شهروند تاجیکستان را شاید در بر گیرد، نه زیاد از این.
شرکت تالکو کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان با روسال روسیه سازش کرده است که در یک سال برایشان تا 200 هزار تنه گلخاک دسترس کند. شرکت تالکو و روسال روز 28 مارت از حاصل شدن یک سازش آشتی خبر دادند. در دایره سازش نامه طرفین، میمونخانه حیات رجنسی دوشنبه و بنای سازیدانی، دو بنای مربوط به الک دیریپاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسال به اختیار تالکو گذشت. دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه یوریبک سعیدوف یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز قطاری محکوم به زندان کرد. اما عبدالله اشروف همکار ما میگوید والدین این سرباز تا به حال به خودکشی فرزندشان شک دارند.
دادگاه حربی گارنیزونی شهر دوشنبه یک افسر نیروهای مرزبانی کشور را در پی مرگ سرباز قطاری جهانگیر قربانوف به 9 سال زندان محکوم کرد. حکم یوریبک سعیدوف افسر نیروهای مرزبانی روز 28 مارس در بنای دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرده شد و او بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی مجرم شناخته شد. قبلا دادستانی دولتی او را برای تمجوی و ویران کردن برابر حقوقی شهروندان مجرم دانسته برایش از دادگاه 14 سال زندان درخواست کرده بود.
یوریبک سعیدوف در سخن نهایی خود گفت که هر تقاضایی که قانون طلب میکند آن را قبول دارد، ولی حکم دادگاه جانبی دعواگر را قانع نکرد و آنها گفتند از بالای این حکم شکایت خواهند برد. دلشاد جورایف نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق والدان جهانگیر قربانوف حمایت میکند با اظهار نارضایتی از حکم دادگاه گفت او میبایست بر اساس ماده 143 علاوه 1 محکوم میشد. در وقت معین کرده قانونگذاری مرافع جنایتی با کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کساسیونی میبریم گفت او.
ما در مواد های پرونده جنایتی دلیل های کافی است برای مندوبست کردن کردار سعید یوریبک با ماده 143-1 هم دلیل ها وجود دارد.
والدان جهانگیر قربانوف گفتند که در اصل آنها به خود حکم این که پسرشان خودکشی کرده است راضی نیستند. آنها ادعا میکنند که فرزندشان کشته شده است.
ما باوری داریم که پسر ما هیچ یک فرصت به دور کشیده نیست. پسر ما هم وحشی اونه برده همون سیم قطعی روی کرده همون کشته گیم.
بس خکاش خونه
هلو برده همون کشته گیم دستاش خروشیده گیم این رو هیچ سود اکسپیده همون کشیده نیست.
قبلا عیددار کننده دولتی گفته بود هنگام نوبتداری جهانگیر قربانوف و همخدمتش مهراجالدین بهزاد در قسم نظامی 2747 شهر دوشنبه یک گرمی کنک برقی رادیاتور گم می شود. در پی این یوریبک سعیدوف لیتینانت این قسم نظامی سربازان را دشنام می دهد و در پی فشار سعیدوف روز 11 سپتامبر سال 2016 گویا جهانگیر قربانوف خود را در داخل انبار هیزم قسم حربی به دار می آویزد.
در تاجیکستان بدرفتاری به سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این طرف دفتر آزادی های شهروندی حداقل از 8 حادثه بدرفتاری به سربازان در ارتش را ثبت کرده است. عبدالله اشرف، برات یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رومی اوریم با گزارش های بین المللی. روز سه‌شنبه در جریان نهمین بازدید پرزیدنت ایران حسن روحانی از روسیه یک ایده سازش توسعه همکاری ها میان ایران و روسیه به امضا رسید. مسکو و تهران همچنان از نقش یکدیگر در حال بحران سوریه قدردانی نمودند. در این باره میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
روز سه‌شنبه در پایان ملاقات با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که دو کشور با هدف تحکیم نظم و ثبات بازارهای جهانی همکاری در ساحه نفت و گاز را ادامه می‌دهند.
ما امکان خوبی توسعه همکاری ها در ساحه نفت و گاز را مشاهده میکنیم. یک ایده شرکت های پیجست روسیه در مورد استخراج و کارکرد مواد سوخت در چندین کان ایران موافقت نامه امضا کردند. کشورهای ما در چارچوب فارم ممالک صادرکننده مواد سوخت همکاری میکنند تا بازارهای جهانی نفت با نظم و ثبات باشند.
روسیه عهده‌دار شده است که در نیمه اول سال روان روزانه تنها 300 هزار بریل نفت استخراج خواهد کرد. در ماه دکبر سال گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیگر کشورهای مهم در استخراج و کارکرد نفت که زیر رهبری روسیه قرار دارند موافقت کردند که تولید سراسری نفت را تا 1,800,000 بریل در یک روز کاهش دهند. هدف از این اقدام تنظیم بازار و بالا بردن نرخ افتیده نفت ارزیابی می شود. ولی ایران از این تصمیم دستگیری نکرد و ابراز داشت که کاهش استخراج و کارکرد به برقرار شوی ساحه خلل می رساند. تا ماه ینبر سال گذشته ساحه نفت و گاز ایران تحت تحریم بین المللی قرار داشت. در ملاقات روحانی با پوتین بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه و جهان بحث شدند.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
پوتین و روحانی از سازش هسته‌ای تهران با جامعه جهانی پشتیبانی کردند. بر پای این سازش تهران بعضی بخش‌های حساس برنامه هسته‌ایش را کنار گذاشت و در مقابل آن تحریم بین‌المللی ایران کاهش یافت. رهبران دو کشور بنیاد بخش دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را نیز بررسی کردند. در اظهارات پرزیدنت‌های روسیه و ایران دعوت شده است که زیر نظر سازمان ملل متحد روند تهیه اسناد مربوط به آیین‌نامه در ساحه اطلاعاتی راه اندازی شود. روسیه و ایران از آن نگرانند که اطلاع و فناوری‌های اطلاعاتی هرچی بیشتر برای تطبیق هدف‌های جنایی، تروریستی، نظامی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بعد از آزمایش موشک‌های بالستیکی از طرف ایران، آمریکا تهران را تنقید کرد و از احتمال دور نیست که در رابطه این دو کشور باز یک دوره سردی پیش آید. در این باره اسنای صحبت با بخش توجیکی رادیو آزادی شورای رادیو فردا مهتاب وحیدی رود چنین گفت:
دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق هسته‌ای هست. صحبت هست در واشنگتن که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بشه. بنابراین ایران به یک پشتیبان قوی در منطقه نیاز داره و خب چه بهتر که این روسیه باشه. ضمن اینکه ایران برای ادامه برنامه هسته‌ایش نیاز داره به روسیه، به خاطر اینکه قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه امضا شده، از جمله قراردادی که شرکت روس اتم داره با تهران برای فاز دو نیروگاه بوشهر که یه پروژه 10 ساله هست.
صحبت بخش توجیکی رادیو آزادی با شورای رادیو فردا مهتاب وحیدی رود رو در سایت آزادی www.azadi.org و سامونه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. در ادامه موضوع روسیه رو میوریم به مرکه آفی محدودی مجرانی توجیک. طور معلوم حکومت روسیه اعلان کرد که مهاجران توجیک امکان دارند تا 24 اپریل بدو باش خود را در این کشور رسمی نمایند. اگرچه مقامات توجیکستان از این اقدام روسیه استقبال کردند، ولی از حالا بعضی شکایت ها میرسند که مهاجران ضمن مراجعت به مقامات مهاجرتی روسیه به مشکل گرفتار میشوند. طاهر سفر در این رابطه با کریم جونیوروف رئیس سازمان اتمس در روسیه صحبت کرد.
در این مدتی کوتاهی که البته گذشت چی مشاهده کردید؟ مهاجران مراجعت میکنند برای قانونی کردنی سندهایشون؟
بله، قسم زیادی مهاجران با هر واسطه با من بر تماس میشن و یک قسمشون گفتن که علاقه کارت‌های نو گرفتن یا که حدود همون حقی حدود بود باش خود رو دراز کردن مهلتشون رو و برای گرفتن پتن علاقه تیار هستن. ولی قسمی هم هست که اونها گفته ایستادن که با اونجا ها مراجعت کردن، بعضی اونها رو علاقه جریمه بستن و اینچونین حتی هم علاقه من امروز حکم یک اخراج شدن شهروند تاجیکستان رو بعد خودی همین امنیستی علاقه به دست من رسید که موافق حکم دادگاه روسیه اخراج کرده شده است.
مقامات روسیه از این دستور آگاهی ندارند یا که اجرا نمی شود؟
گفتنی هستم که از این دستور علاقه اونها همه میدونن، چون که این دستور علاقه پیش از حکم قانون گرفتن علاقه با اون شبه ها فرستاده شده بود، ولی متاسفانه پولیس روسیه با روی خود کار میکنه. خیلی که ما میدونیم علاقه دیروز زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان به شبه پولیس برده شده بودن و از اون جمله چند نفر اونها به شبه خدمات مهاجرت هم روان کرده شده.
در کجا بود این حادثه کریم جان؟
این حادثه در ولایت مسکو در شهر کراسنگورسک.
بقیهش رو جواب دادن یا هنوز سرنوشتشون معلوم نیست که ماندن نماندن چی شد؟
قسم زیادی از اونها خیلی با من در تماس شدن، از اونجا گریختن.
این دستور چند پیش صادر شد، حتی یک هفته هم نشد است. فکر میکنید این مرحله اول است و چون این مشکلی ها حتما پیش می آیند، یا فکر میکنید بازم دوام میکند یا بهتر میشود؟ واسه
گفتنی هستم که شاید بعد از اون که من با خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو در تماس شدم و با اونها این همه مسئله و این پرابلم ها رو فهمیدم، اونها در با تماس میشوند با همکاران روسی خود و شاید یکون تغییرات پیش آید. و گفتنی هستم که با اون که امنیستی گفتن اول اینکه این کلمه نسبت مهاجران تاجیک تماما درست نمیگیرد، چون که اونها یکون جنایی یکون وای صادر نکردن، از این جهت این کلمه هم نادرست است. از دیگر جهت این که آن قسم زیادی مهاجرانی که در خط سیاه هستند، آنها با این قانونهایی که روسیه امنیستیه کرد با این نمیغلطن.
در یک نمایشگاه ویژه سرخونه ملی تاجیکستان نمونه های بازیافت های نادر به معرض گذاشته شده است. این نمایشگاه صدها آثار تاریخی و فرهنگی را در بر میگیرد که از شهروندان خریداری شدند و یا از سوی افراد علاهیده از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم گردند. برای دیسوفی گزارش میدهد.
دفینه بزرگ سکه های نقرگی عصرهای 9 و 10، سکه های طلایی قرن های 15-16، کتاب های دستنویسی قرآن کریم، دیوان حافظ شیرازی، داستان یوسف و زلیخای جامی، چند از یادگاری های تاریخی نمایشگاهی از نوروز تا نوروز در آثارخانه ملی تاجیکستان است. در این نمایشگاه که روزهای تجلیل نوروز آغاز شد، 1864 بازیافت آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای خریداری و تقدیم شده به آثارخانه ملی تاجیکستان در یک سال اخیر را فرا می‌گیرد.
راه های جمع‌آوری چنین آثار تاریخی، این پیش از همه خریداری یادگاری های تاریخی از شهروندان و دیگر راه جمع‌آوری آثار تاریخی، این تشکیل اکسپیدیسی های علمی آثارخانه، اکسپیدیسی های باستانشناسی آثارخانه به موضع های تاریخی جمهوری تاجیکستان، و سومین راه این از جانب شخصان فرهنگ دوست به آثارخانه تقلید نمودن آثار تاریخی می شود.
بعضی از این آثار را رئیس جمهوری تاجیکستان به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرده است. بخش از اکسپاناتهایی که اینجا هست، کمیته امنیت ملی و دیگر نهادهای انتظامی از قاچاقبران اشیای تاریخی گرفتند و به آثارخانه ملی دادند. 14 ورق چرمی با متن کوفی، 11 سکه طلای روسی از قرن 19، سیگارمان زرین، 2 آفتابه مسین اول عصر 20 از همین قبیل اشیا هستند. تا کنون هزاران نفر به دیدن این اشیا و اکسپانات ها آمدند.
این نمایش از تاریخ 15 مارت فعال بود و در دوام روزهای نوروزی از این نمایشگاه به مقدار 12600 نفر تماشابینان دیدن کردند.
نمایشگاه در روزهای نوروزی تا آخر ماه در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه می کند. آثارخانه ملی تاجیکستان در ساختمان نو 6 سال پیش فعال شد و در آن 48000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی محفوظ است.
و یک خبر ورزشی، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام آسیا 2019 از منتخب یمن با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی دوری اول گروه F شب 28 مارس در پایتخت قطر دوحه برگزار شد. پرویجان عمربایف نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان در نیمه اول دیدار توپ را به دروازه یمنی‌ها وارد کرده حساب را باز نمود، ولی در دقیقه 41 بازی حمایتگر منتخب تاجیکستان دورانجان ارگاشف دروازه دسته خود را گل زد و حساب را مساوی کرد. گل دومی یمنی ها را در دقیقه 63 علی محمد عبدالله الساسی به ثمر رساند. حکیم فوزالیف سرمربی تیم ملی تاجیکستان در یک نشست خبری از بازی دستش که مقابل منتخب یمن بود اظهار نگرانی کرد و گفت که مغلوبیت به فوتبال بازان تاجیک حتما درس می شود. و برای دریافت اخبار و ویدیوهای از این بیشتر سری بزنید به وبسایت ما www.ozodi.org با صفحه رادیو ازادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و توییتر. نوارهای دیدنی در ازادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بریتانیا رسما جریان بیرون شویش از هیئت اتحادیه اروپا را از راه تسلیم نامه حکومت این کشور به پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک سرعت بخشید. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا تیم بروف نامه امضا کرده نخست وزیر تریزا می را روز 9 می در دفتر کاری توسک در بروسل به دستش سپرد. توسک در صحیفه خود در شبکه توییتر نوشت که بعد 9 ماه بریتانیای کبیر تصمیم برگزیت را تسلیم کرد. اصطلاح برگزیت از دو واژه مختصر بریتانیا و بیرون شدن انگلیسی ساخته شده است. تریزا می در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران در لندن جامعه کشور و سیاستمداران را به وحدت ملی به خاطر شکوفایی کشور در آینده دعوت کرد. وزیر مالیه بریتانیا فیل هاموند روز 29 مارس در صحبت با شبکه بی بی سی در لندن گفت نامه تسلیم شده شروع اخراج رسمی این کشور از اتحادیه بعد 23 میونی سال 2016 در رفراندوم بریتانیا با چنین تصمیم راضی شدنی جامعه این کشور می باشد.
Well, this is the moment when we set in process.
این همان لحظه است که ما جریان بیرون شدن کشور را از اتحادیه اروپا به طور رسمی حسن آغاز بخشیدیم. این چنین این لحظه است که همه تفرقه و سوال‌ها را کنار گذاشته سری بهترین راه حل همکاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اندیشه کنیم.
بریتانیای کبیر سال 1973 با عضویت اتحادیه اروپا شامل شده تنها کشوری در تاریخ این سازمان است که از ماده 50 بیرون شدن از عضویت این سازمان استفاده کرده است. حالا این بیرون شوی را باید 27 کشور دیگری عضو این سازمان هم بپذیرند. دادستانی های آلمان یک نفر را بازداشت کردند که احتمالاً یک فرمانده گروه طالبان افغانستان بود و در حمله های ضد نظامیان دست داشته است. دادستانی فدرالی آلمان روز 28 مارس با پخش ظاهرات گفت که مردی 30 ساله افغان که از او با اسم عبدالله پی یاد می شود روز 21 مارس در قلمرو ولایت باواریا در جنوب آلمان بازداشت شد. او را در عضویت سازمان تروریستی و هم کوشش قتل متهم می کنند. در اظهارات گفته می شود که گمانبر سال 2002 به طالبان پیوست و دو سال بعدش از پدر خود رهبر یک گروه مربوط به این شبکه تروریستی را به عهده گرفت. دادستان ها می گویند که نقش این مرد در حمله های به حساب ضد سربازان خارجی و افغان از جمله حمله به کاروان نظامی که 16 سرباز آمریکایی و افغان را کشته بر جای گذاشته زیاد است. مشخص نیست که این حادثه ها کی روی دادند. دادستان ها گفتند که بعد تهدید مرگ در سال 2008 او از جنگ ها خارج شد. سال بعدش به پاکستان و سال 2011 به حیث یک مهاجر به آلمان کوچ بست. سال 2001 ایالات متحده آمریکا در رأس ائتلاف بین المللی نظامی برای مقابله با شورشیان مسلح وارد افغانستان شد و همان سال طالبان را از قدرت دور کرد. گروه مسلح بعد این فعالیتش را ضد نیروهای بین المللی و نیروهای حکومتی افغانستان در اکثر مناطق کشور ادامه داد. از روی حادثه مرگ شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه ماتروسکای تیشینا در مسکو احتمالاً در دادستانی کلی روسیه پرونده جنایی باز شود. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که جسد شهروند دستگیر شده تاجیکستان روز 26 مارس در داخل بازداشتگاه پیدا شد و به قول این منبع تشخیص مشخص کرده است که این مرد 39 ساله احتمالاً خود را نفسگیر کرده کشته است. حالا فرضیه مرگ خودکشی نامیده می شود. تفتیش پیشکی میگوید که مسئولین بازداشتگاه برای نقض مقررات یعنی نبود نظارت کامل از رفتار بازداشت شده تحت بازجویی جواب خواهند داد. این مرد که اسمش آورده نمی شود با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. قضیه مرگ مرموز این مرد را سر ریاست کمیته تفتیشات ناحیه پریبراژینسکی مسکو تحقیق میکند. در حالی که جزئیات بیشتر این قضیه در دست نیست و تصدیق درستی این خلاصه ها توسط منابع مستقل امکان ندارد، آمار رسمی و هم مشاهده های فعالان حقوق میگوید که یکی از معمول ترین اتهام ضد شهروندان تاجیکستان در روسیه قاچاق مواد مخدر است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بریتانیا رسماً جریان بیرونشویش از هیئت اتحادیه اروپا را از راهی تسلیم نامه حکومت این کشور به پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک سرعت بخشید. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا تیم باروف نامه امضا کرده نخست وزیر تریزا می را روز 29 مارس در دفتر کاری دونالد توسک در بروسل به دست سپرد. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می دهم. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه 29 مارس تایید کرد که نامه اعلام قصد بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را که از 6 صفحه عبارت بوده است دریافت نموده است. وی در این باره گفت:
There is no reason to pretend that
نباید گمان کنیم که امروز روز خرسندی برای بروسل یا لندن است. گذشته از همه تمام اروپایی ها و تقریبا نصف بریتانیا آرزو داشتند که ما یک جا میمونیم و از هم جدا نمی شویم. من خودم شخصا هیچ وانمود نمی کنم که امروز روزی خرسندی است.
تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز 29 مارس در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران در لندن جامعه کشور و سیاستمداران را به وحدت ملی به خاطر شکوفایی کشور در آینده دعوت کرد. خانم تریزا می از جمله گفت:
این یک لحظه تاریخی برای ما است که برگشته ندارد. بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک میکند. ما قرار و قانونهای خودمون را قبول میکنیم. ما نظارت مسائل مهمترین برای خود را به دست میگیریم و این فرصت را برای بنیاد بریتانیای قویتر، عادلتر استفاده میبریم. کشوری که فرزندان و نبرگان ما با افتخار وطن نامند.
وزیر مالیه بریتانیا فیل هاموند روز 29 مارس در صحبت با شبکه بی بی سی در لندن گفت نامه تسلیم شده شروع اخراج رسمی این کشور از اتحادیه بعد 23 یونی سال 2016 در رفراندوم بریتانیا با چنین تصمیم راضی شدن جامعه این کشور می باشد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه 28 مارس این نامه را امضا کرد که بر اساس آن رسما خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز شد. اعضای پارلمان آن کشور ماه گذشته طرح حکومت را تایید کردند و با خانم تریزا می اجازه دادند با فعال کردن ماده 50 پیمان لیسابون روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. ملکه بریتانیا قبلا این طرح را امضا کرد تا تریزا می رسما مذاکرات دو ساله برای جدایی از اتحادیه اروپا طبق ماده 50 پیمان لیسابون را آغاز کند. ماده 50 پیمان لیسابون چهارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص میکند. بر اساس این ماده دو سال پس از آن که کشوری خواستار ترک عضویت قصد خود را رسما به اطلاع اتحادیه برساند، عضویت چنین کشوری پایان مییابد و مناسبت های آینده آن با اتحادیه اروپا به اساس توافق های مستقل بین دو طرف راه اندازی میشود. مخالفان ادامه عضویت بریتانیا به این باورند که با خروج از اتحادیه اروپا این کشور خواهد توانست رابطه های اقتصادی مفید را با بعض کشورهای غیر عضو برقرار کند. بریتانیا به هدف به دست گرفتن قانون ها و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک مال و کالا و خدمات خارج می شود. از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود 500 میلیون نفر را در بر می گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده است که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. بریتانیای کبیر سال 1973 به عضویت اتحادیه اروپا شامل شده، تنها کشوری در تاریخ این سازمان است که از ماده 50 بیرون شدن از عضویت این سازمان استفاده کرده است. حالا این بیرون شوی را باید 27 کشور دیگری عضو این سازمان هم بپذیرند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شرکت تالکو کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان از حاصل شدن یک سازشنامه آشتی با روسلی روسیه خبر داد. این دو شرکت سالها بازوارده بحث های طولانی دادگاهی بودند. در بیانیه رسمی شرکت تالکو که روز 28 مارس دسترس رادیو آزاده شد گفته می شود جانب ها از همه گونه دعواهای دادگاهی که تا این زمان جای داشت دست می کشند و مناسبات این بعده دو شرکت بر اساس منفعت های دو طرفه ادامه خواهد کرد. ایگر ساتوروف رهبری بخش تحلیل و اطلاعات شرکت تالکو در صحبت با رادیو آزادی روز 28 مارس گفت با امضا شدن این سازشنامه جانب ها نه تنها از همه دعواهای دادگاهی قبلی دست کشیدند بلکه به همکاری دو جانبه شروع کردند. وی گفت
برای وارد نمودن گلخاک ما علاقه با روسل همکاری داریم. حالا ما با روسل سازش کردیم که این شرکت در یک سال نکمتر از 200 هزار تن گلخاک به ما دسترس میکند. به زمین این حالا متخصصان روسل امکان تجدید استحصال انادها را در تالکو بررسی دارند.
ستاروف افزود بر ضمن این همکاری ها تالکو طرح ساختمان یک کارخانه تولید گلخاک را در تاجیکستان به عنوان روسل نیز فرستاده است و در صورت هوسمندی این شرکت به این طرح تالکو آماده است در امر ساختمان این کارخانه همکاری کند. در همین حال خبرگزاری از اپلوس با تکیه به منابعش در حکومت تاجیکستان نوشته است در دایره این سازشنامه مهمانخانه هیئت رجنسی دوشنبه و بینای سزیدن دو بینای مربوط به الکدیر پاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسر به اختیار تالکو گذشت. این شرکت به نوبه خود در دوام 10 سال آینده 150 میلیون دلار ارزش این دو بینا را به روسر پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسلی منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الک دریپاسکا ماهی اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرده بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسل به رادیو آزادی گفته بود سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن ما در این است که شرکت در اینجا برای پیشبردی بیزنس خود دور نمایی را نمی‌بیند. با تاکید این منبع وظیفه اصلی دفتر روسل در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش های دادگاهی با تالکو بود و چون بحث جانب ها اخیرا با صلح انجامید ضرورت برای بودن نمیماند. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسل قرارداد در امضا کرده بود که این شرکت را موظف میکرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان روغن و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نوی الومینیوم در دنگره سرمایه گذاری کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف سر موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه روغن جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسل لغو کرد. روسل بعد با وعده دیگرش جهتی ساختمان کارخانه نوی الومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. به دنبال شرکت الک دریپاسکا سال 2014 در یک بحثی دادگاهی در شویتسریا با کارشریکی کارخانه الومینیوم تالکو CDH Investment غالب آمده آن را به پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته اندازی تاجیکستان شرکتی سزیدنی شرکتی دیگری متعلق به الک دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز به مبلغی بیش از 322 میلیون سومانی عیبدار نموده بود. کمیته انداز آن زمان گفته بود مالک قبلی سزیدنی شرکتی قبرسی WTT Hotels One Limited سال 2008 سهمیه‌هایش را به شرکتی دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته از این مالیات انداز از درآمد را پرداخت نکرده است. شرکت سزیدنی به نوبه خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم با فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت مربوط به دریپاسکا را بر دوش تالکو واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تالکو و روسل شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دادگاه حربی گرنیزون دوشنبه یک افسر نیروهای مرزبانی را در پی مرگ سرباز قطاری جهانگیر قربانوف به 9 سال حبس محکوم کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. حکم یاروبیک سعیدوف روز 28 مرد در بنای دادگاه عالی تاجیکستان صادر شد و او بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت خدمتی مجرم شناخته شد. قبلا عید برکننده دولتی او را برای تمجوی و ویران کردن برابر حقوقی شهروندان متهم دانسته و برایش 14 سال زندان خواسته بود. مرگ جهانگیر قربانوف در روز 11 سپتامبر سال 2016 بار دیگر وجود حادثه های بدرفتاری و دیدافشین را در ارتش تاجیکستان علنی کرد. پدیده منفی که فعالان حقوق بشر تلاش دارند همراه با مسئولان قسم های نظامی یاروبیک سعیدوف در سخن نهایی خود روز 28 مرد گفت که هر تقاضای قانون طلب میکند آن را قبول دارد، ولی حکم دادگاه جانب دعواگر را قانع نکرد و آنها گفتند از بالای این حکم شکایت خواهند برد. دلشاد جورایف نماینده سازمان دفتر آزادی شهروندی که از حقوق والدان جهانگیر قربانوف حمایت میکند با اظهار نارضایتی از حکم دادگاه گفت:
نه روزی نیستیم برای اینکه ما مودای 390 یک قسم 3 بندی آی کی سوزد بندو بسکرد و این روزی نیستیم که در اینجا موده شکنجه هست، حالتی شکنجه هست و سود می باید 343 فیم یک باید حکم می بروارد. برای این ما روزی نیستیم و در حالتی بایان کرده خانونگزاری جمهور تاجیکستان، خانونگزاری مرافعه جنایتی، ما شکایتی کاساسیونی از بالای حکم می آوریم.
والدان جهانگیر قربانوف گفتند که در اصل آنها با خود حکم این که پسرشان خودکشی کرده است راضی نیستند. آنها ادعا میکنند که فرزندشان کشته شده است. جورابیک قربانوف، پدر جهانگیر قربانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در 50% چی برآورد تمام حقیقت. حقیقت تمام وجود نداره اینجا. یک بچه‌ی ما هم بام قتی هم خیرات کردم. این منصب سوده برده این آدم روزی بزرگ بوده است تگاد دید همه کمانجی رو رفته یه این برادرم 400 سمه هم ترسوندنی شده یا قصدی کشتم همین که یه بخف آدم رو برده سیم قطعی هم سلدت رو قطعی قطعی هم کمانجی رو قطعی سیم قطعی هم کشته گیم.
در قضیه دادگاهی مذکور جانب ناراضی دیگر هم بود. مادر یاروبیک سعیدوف سنگین سعید جانبه میگوید پسر او را بدنام کردند. او میگوید:
یک ساله بود پدرش در جنگ شهروندی کشته
در پیش از خدم. قبلا عید کننده دولتی گفته بود روز 9 سپتامبر سال 2016 هنگام نوبتداری جهانگیر قربانوف و هم خدمتش مهراجدین بهزاد در قسم نظامی 2747 شهر دوشنبه یک گرمکنک برقی یا رادیاتور گم می شود. در پی این یاروبیک سعیدوف لیتنانت این قسم نظامی سربازان را دشنام می دهد و در پی فشار سعیدوف روز 11 سپتامبر سال 2016 گویا جهانگیر قربانوف خود را در داخل انبار هیزم قسم حربی بدار می آویزد. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق بشر در تاجیکستان با تکیه به پرونده این قضیه نوشته بود که سعیدوف خود سرانه نقش مفتش را با خود گرفته و دو سرباز را به دزدی اموال نظامی متهم کرده است و از آنها خواسته است پول زیان رسانده اش را جبران کنند. گویا افسر تهدید کرده است که هر دو سرباز را در نزد دیگر همخدمتان بی آبرو میکند. در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این سو سازمان دفتر آزادیهای شهروندی حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
تا
تیمی ملی فوتبالی تاجیکستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام آسیا از منتخب یمن با حساب 1-2 شکست خورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی دوری اولی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه F میانی دسته‌های منتخب ملی یمن و تاجیکستان شب 28 مارس در پایتخت قطر دوحه در ورزشگاه سهیم بن حمد که میزبانی آن را منتخب یمن بر عهده داشت برگزار شد. پرویز جان عمربایف نیم حمایتگری دسته منتخب تاجیکستان در نیمه اولی دیدار در دقیقه نهم توپ را از خط جریمه‌گاه به دروازه یمنی ها وارد کرده حساب را باز نمود، ولی در دقیقه 41 بازی حمایتگری منتخب تاجیکستان دوران جان ارگاشف توپ را به دروازه دسته خود زده حساب را برابر کرد. بعد از تنفس الله محمد عبدالله الساسی در دقیقه 63 گل دومی حل کننده منتخب یمن را به ثمر رسانده غلبه دستش را با حساب 2-1 تامین نمود. حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در یک نشست خبری در دوحه از بازی مقابل منتخب یمن اظهار نگرانی کرده گفته است که با باخت نگاه نکرده همه در پیش است و باخت امروزه برای فوتبال بازان تاجیک حتما درس می شود.
поставленные конкретные задачи выйти в финальную часть Кубка Азии.
Вазифа има баромадан ба қисми ниҳои ҷоми Осиё 2019 мебошад. Чунон ки шумо медонед, мунтахаби Тоҷикистон ягон маротиба дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ширкат накардааст.
Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала.
روزی سه‌شنبه 28 مارس در بازی دیگری رقابت‌های مقدماتی جام آسیا در گروه F منتخب فیلیپین در میدان خود تیم ملی نیپال را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. بازی‌های دور اولی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه‌های دیگر با چنین نتیجه‌ها به پایان رسیدند. گروه ا میانمار هندوستان 0-1، قرقیزستان ماکاو 1-0، گروه ب لبنان هنگ کنگ 2-0، گروه اس افغانستان ویتنام 1-1، اردن کامبوجا 7-0، گروه د عمان بوتان 14-0، مالدیو فلسطین 0-3، گروه ی تایوان ترکمنستان 1-3، بحرین سنگاپور 0-0. بازی آینده منتخب تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 13 ایون در دوشنبه با منتخب فیلیپین برگزار می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراهی شما خواهم بود. پروفسور تیت لند رکتور دانشگاه تالین روز 27 مارس در رأس یک هیئت برای دیدار و گفتگو با نمایندگان دانشگاه ملی، دانشگاه آموزگاری و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه با دوشنبه آمده است. این هیئت با سفر 3 روزه مسئله همکاری دانشگاه تالین از جمله تبادل و امکانات های دوام دادن تحصیل دانشجویان تاجیک را در این دانشگاه با نماینده های 3 دانشگاه تاجیکستان بررسی کردند. تیتلند در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از جزئیات این سفر و دیدار گفتگوهای خود با نمایندگان دانشگاه های تاجیکستان گفت. قبل از صحبت با تیت لند زندگی نامه کوتاه او را میشنویم.
پروفسور تیت لند فارغ التحصیل تخصص کیمیا و بیولوژی از دانشگاه ترتوی استونیا بوده، سال 1994 عنوان دکتری خودش را در رشته نیروشیمی و نیروتاکسیکولوژی از دانشگاه استکهلم سوئدیا گرفته است. تا سال 1999 به حیث پژوهشگر در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا کار کرده است. سال 1999 به دانشگاه استکهلم برگشته به کارگاه پژوهشی و اینچنین استادی پرداخته است. سال 2006 پروفسور شیمیا در دانشگاه تالین انتخاب شده است. از سال 2008 تا 2011 همچون رهبر اینستیتوت ریاضی و علوم طبیعی دانشگاه تالین کار کرده، بعداً رکتور این دانشگاه انتخاب شده است.
جناب تیتلند به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید و سؤال نخستین این است که از نظر شما همکاری های تاجیکستان و استونیا در بخش معارف چگونه است؟
ما تا هنوز هیچ کدام همکاری رسمی میانی دانشگاه تالین و دانشگاه های تاجیکستان نداریم. از این رو ما برای دیدار با نماینده های دانشگاه های تاجیکستان آمدیم تا پیدا کردن طرح‌های مشترک را بررسی کنیم. امیدواریم بعداً قراردادها امضا کنیم. هر یک همکاری از چیزی بسیار مشخص شروع می شود.
این ابتکار از جانب استونیا گرفته شد.
بله، این ابتکار دانشگاه تالین است. چرا ما این کار را میکنیم؟ استونیا یک کشور کوچک است، اما ما احساس میکنیم که برای همکاری با دانشگاه ها و مرکزهای پژوهشی نیرومند هستیم و تبادل دانشجویان و عالمان برای ما خیلی مهم است. در عین حال بیش از 10 سال شد که ما عضو اتحاد اروپاییم و در زمینه تبادل دانشجویان تجربه نسبتا کافی داریم. ما میخواهیم این تجربه را وسیع تر کنیم و برای همین ما امروز اینجا هستیم.
شما امروز با نماینده های دانشگاه ملی تاجیکستان دیدار داشتید. تأثیرات شما چگونه است؟
بله، ما با نایب رهبر دانشگاه ملی تاجیکستان و اینچنین دانشجویان دیدار داشتیم. آنها در مورد برنامه های درسی ما، طرز انجام شدن تبادل دانشجویان و خیلی سوال های خاصی دیگر پرسیدند. تأثیرات ما تا اینجا خیلی خوب است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
همکاری دانشگاه تالین و دانشگاه ملی تاجیکستان صورت می گیرد؟ مثلا چگونه یک دانشجوی تاجیک می تواند تحصیل خود را در دانشگاه تالین ادامه دهد؟
پیش از همه باید میان این دو دانشگاه قرارداد به امضا برسد. یکی از برنامه ها ایراسموس پلوس است که از سوی کمیسیون اروپا دستگیری مالی می شود. خوب، برنامه تعلیمی برای تبادل دانشجویان مشخص می شود. بعدا دانشجویان می توانند به دانشگاه تالین سند سپارند و ما می توانیم دانشجویان و هیئت علمی خود را اینجا فرستیم. امیدواریم که این چیز در آینده صورت می گیرد.
آیا کسی بیرون از دانشگاه ملی تاجیکستان هم می تواند به دانشگاه تالین حجت سپارد؟ برای مثال پس از ختم مکتب میانه؟
Yes,
تالین یونیورسیتی
بله 5 درصد دانشجویان دانشگاه تالین از کشورهای خارجی میباشند نه تنها برای برنامه‌های تبادلی بلکه در برنامه‌های پرره این دانشگاه تحصیل میکنند برای این ما خیلی برنامه‌های تعلیمی با زبان انگلیسی داریم
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسونه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
آیا شما برای آنها بورسیه می دهید یا از حساب خودشان باید بخوانند؟
زمانی که قرارداد امضا می شود، مسئله هزینه تحصیل را هم در میان می گذاریم. دانشجویانی که بر اساس این قرارداد به دانشگاه تالین می آیند، پول تحصیل را نمی پردازند. دانشگاه ما بعضاً در مورد تأمین خوابگاه هم کمک می کند. در این زمان دانشجویان امکان دارند که از سازمانهای گوناگون بورسیه دریافت کنند.
کدام تخصص ها را برای دانشجویان تاجیک پیشنهاد میکنید؟
در این مورد حالا گفتم بر وقت است ولی ما امروز اختصاص حقوق بین المللی را بررسی کردیم غیر از این ما برنامه های دیگری معتبر به زبان انگلیسی داریم صفت تعلیم در سیستم معارف ما در اولویت قرار دارد اختصاص های دیگری را به مانند فیلمسازی و تکنولوژی اطلاعاتی از برنامه هایی می باشد که ما می توانیم پیشنهاد کنیم
مسئله به رسمیت شناختن مدرک تحصیل چگونه است؟
بله این یک مسئله دیگر است که باید میان حکومت ها حل و فصل شود ولی مدرک های تحصیل ما ارزیابی بین المللی دارند و در بیشتر از کشورها به رسمیت شناخته شدند
از نظر شما تاجیکستان به متخصصی کدام ساحه ها نیازمند است؟
قبلا هم گفتم که متخصص های ساحه تکنولوژی اطلاعاتی خیلی مهمند و ما در این زمینه تجربه خوب داریم همه کس کیب رو میدونن ولی خیلی کمی آدمان میدونن که این برنامه در تالین ساخته شد از این رو فناوری های اطلاعاتی قطعا ضرورند غیر از این از تجربه شخصی خودم میگویم که بلند برداشتن دانش آموزگاران و گذراندن دوره های آموزشی برای آنها خیلی ضرور است به این خاطر که خوانندگان مکتب میانه باید تا آمدن به دانشگاه زمینه خوب تعلیمی داشته باشند
انتظارات شما از این دیدارها چی است؟ کی نخستین گروهی از دانشجویان تاجیک و دانشگاه تالین خواهند رفت؟
من امیدوار هستم که این چیز در سال تحصیل آینده یعنی سال 2018 شروع می شود ما مشاهده کردیم که از هر دو جانب میل و منافع مشترک وجود دارد
چقدر دانشجو را می توانید بار نخست قبول کنید؟
این از برنامه تعلیمی وابسته است اگر درباره دانشجویان رشته حقوق صحبت کنیم می توانیم از 5 تا 10 دانشجو قبول کنیم برای آنکه ما می خواهیم برنامه های بین المللی به کشورهای گوناگون داده شود باید گویم که ما امروز فعالیت های تفریحی را هم بررسی کردیم تاجیکستان یک کشور با طبیعت زیبا است و ساحه سیاحی به مانند استونیا رشد خواهد کرد در این زمینه هم ما می توانیم همکاری کنیم
به نظر شما مشکلات اصلی در زمینه همکاری چه خواهد بود؟
البته مسئله مالی مشکل اصلی است ما می دانیم که تبادل دانشجویان مبلغ اضافی می خواهد بجز از این مسئله مشخص کردن برنامه تعلیمی است که باید خیلی مؤثر باشد این گونه کارها هستند که ما هر روز با آنها سر و کار داریم و من نمی خواهم آنها را چالش بزرگ نام ببرم
آنهایی که میخواهند دانشجوی دانشگاه تعلیم شوند کدام امتحان ها را می سپارند؟
نخستین طلب و دانستن زبان انگلیسی از غیر از این وابسته به تخصص میان کمیته پذیرایی و داوطلب صحبت دایر می شود.
کشورهای مثل تاجیکستان دچار فرار مغزها شده است. آیا کفالت می دهید که دانشجویان تاجیک و تاجیکستان برمی گردند یا تلاش می کنید که آنجا بمانند؟
This is very good question. This is not
سوالی خیلی خوب است. این یک چیزی نو نیست. استونی هم دوچار فرار مغز ها بود و هنوز هم هست. من 16 سال عمر خود را در خارج گذراندم و سرانجام به کشورم برگشتم. ما نباید به بیرون رفتن جوانان زیاد نظر انتقادی داشته باشیم. این از رشد جامعه وابسته است که چه قدر از نگاه اقتصادی کشور رشد میکند. بله در اول جوانان بیرون میروند اما نباید آنها را اجباراً آور. بعد از 10 یا 15 سال به کشور برمیگردند. به خارج رفتن جوانان و برگشتن آنها یک چیز طبیعی است. این چیز روشن است که جوانان تاجیکستان برای تحصیل به خارج می روند. توصیه من این است که کشور باید برای جوانان امکانیت فراهم آورد. ولی همه چیز در یک زمان امکان ندارد.
تشکر از شما جناب تیتلند. یادآور می شویم که تیتلند رکتور دانشگاه تالین در صحبت مجله مهمان آزادی بود. در اینجا برنامه مهمان آزادی به پایان می رسد. من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله اینجا با شما خداحافظی می کنم. تن صحت و خانه آباد باشید تا صحبت های بعد.
برگی خزان بروی رود جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان. برگی خزان بروی رود جاویدان، چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان. تو از کدام باقی زری که سر به سر پرزه وری، جانی برنگی آفتاب پیک کدام این کشوری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خوب سوی کجا رحمه بری. یابی کام ها خالی شوی از دام ها، در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها. خواهی که یابی کام ها خالی شوی از دام ها، در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها. آوارم گردی بسه با هر کسه با هر خسه، گرچی بگردی در جهان چون من نمی یابی کسه. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خود سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خود سوی کجا رحمه بری. از دامنی مامای خود سوی کجا رحمه بری. تو نور نوری خاوری سر تا به پا پرختری، از دامنی مامای خود
سوی کجا رم میبری؟ تو نور نوری خاوری، ستا بپا پورختری، از دامنی مامای خون سوی کجا رم میبری؟
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های جالب از استودیوی مرکزی رادیو آزادی شهر پراگ. من شهلای گلخواجه شما را آشنا می‌کنم. سلام، امروز در برنامه. دادگاه یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز به 9 سال زندان محکوم کرد، ولی نزدیکان قربانی از مجازات قانع نیستند. در انجام بازدید پرزیدنت ایران، حسن روحانی از مسکو یک ایده سازش توسعه همکاری‌ها میان ایران و روسیه به امضا رسید.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
و فعال مهاجران تاجیکی مقیم روسیه اصرار می‌ورزد که عفو محدود مهاجران با بازبینی و تکمیل نیاز دارد.
با این قاعده هایی که اون همون قسم هایی که روسیه گفته است پیشنهاد کرده است، نه زیادتر از 18-20 هزار شهروند تاجیکستان را شاید در بر گیرد، نه زیاد از این.
شرکت تالکو کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان با روسالی روسیه سازش کرده است که در یک سال برایشان تا 200 هزار تنه گلخاک دسترس کند. شرکت تالکو و روسال روز 28 مارت از حاصل شدن یک سازش اوشتی خبر دادند. در دایره سازش نامه طرفین، مهمانخانه حیات رجنسی دوشنبه و بنای سازیدنیه، دو بنای مربوط به الک دیریپاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسال به اختیار تالکو گذشت. دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه یوریبک سعیدوف، یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز قطاری محکوم به زندان کرد. اما عبدالله اشرف همکار ما میگوید والدین این سرباز تا به حال به خودکشی فرزندشان شک دارند.
دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه یک افسر نیروهای مرزبانی کشور را در پی مرگ سرباز قطاری جهانگیر قربانوف به 9 سال زندان محکوم کرد. حکم یوریبک سعیدوف، افسر نیروهای مرزبانی، روز 28 مارس در بنای دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرده شد و او بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی مجرم شناخته شد. قبلا دادستانی دولتی او را برای تمجویی و ویران کردن برابر حقوقی شهروندان مجرم دانسته، برایش از دادگاه 14 سال زندان درخواست کرده بود.
یوریبک سعیدوف در سخن نهایی خود گفت که هر تقاضایی که قانون طلب میکند آن را قبول دارد، ولی حکم دادگاه جانبی دعواگر را قانع نکرد و آنها گفتند از بالای این حکم شکایت خواهند برد. دلشاد جورایف نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق والدان جهانگیر قربانوف حمایت میکند، با اظهار نارضایتی از حکم دادگاه گفت او میبایست بر اساس ماده 143 علاوه 1 محکوم میشد. در وقتی معین کرده قانونگذاری، مرافع جنایتی با کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان شکایتی کساسیونی میبریم، گفت او.
ما در مواد های پرونده جنایتی دلیل های کافی است برای بند و بست کردن کردار سعید یوریبک به ماده 143-1، هم دلیل ها وجود دارد.
والدان جهانگیر قربانوف گفتند که در اصل آنها به خود حکم این که پسرشان خودکشی کرده است راضی نیستند. آنها ادعا میکنند که فرزندشان کشته شده است.
ما باور داریم که پسرمون هیچ وقت شد به دور کشیدگی نیست. پسرمون هم وحشیونه
بودم سیم کارتی سیم کارتی روی کردم به پشتگی هم
بس تکاش خونوالو
بودم همون به پشتگی هم دستاش قرار شدگی این رو هیچ سود اکسپیدم نایستندگی نیست.
قبلا عیددار کننده دولتی گفته بود هنگام نوبت داره جهانگیر قربانوف و همخدمتش مهراج الدین بهزاد در قسم نظامی 2747 شهر دوشنبه یک گرمی کنک برقی رادیاتر گم می شود. در پی این یوربک سعیدوف لیتینانت این قسم نظامی سربازان را دشنام می دهد و در پی فشار سعیدوف روز 11 سپتامبر سال 2016 گویا جهانگیر قربانوف خود را در داخل انبار هیزم قسم حربی بدار می آویزد.
در تاجیکستان بدرفتاری به سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این طرف دفتر آزادی های شهروندی حداقل از 8 حادثه بدرفتاری به سربازان در ارتش را ثبت کرده است. عبدالله اشرف، برات یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رومیوریم با گزارش های بین المللی. روز سه‌شنبه در جریان نهمین بازدید پرزیدنت ایران حسن روحانی از روسیه یک ایده سازش توسعه همکاری ها میان ایران و روسیه به امضا رسید. مسکو و تهران همچنان از نقش یکدیگر در حل بحران سوریه قدردانی نمودند. در این باره میرزا نبی خلق‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
روز سه‌شنبه در پایان ملاقات با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که دو کشور با هدف تحکیم نظم و ثبات بازارهای جهانی همکاری در ساحه نفت و گاز را ادامه می‌دهند.
ما امکان خوبی توسعه همکاری ها در ساحه نفت و گاز را مشاهده میکنیم. یک ایده شرکت های پیجست روسیه در مورد استخراج و کارکرد مواد سوخت در چندین کان ایران موافقت نامه امضا کردند. کشورهای ما در چارچوب فارم ممالک صادرکننده مواد سوخت همکاری میکنند تا بازارهای جهانی نفت با نظم و ثبات باشند.
روسیه عهده‌دار شده است که در نیمه اول سال روان روزانه تنها 300 هزار بریل نفت استخراج خواهد کرد. در ماه دکبر سال گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیگر کشورهای مهم در استخراج و کارکرد نفت که زیر رهبری روسیه قرار دارند موافقت کردند که تولید سراسری نفت را تا 1,800,000 بریل در یک روز کاهش دهند. هدف از این اقدام تنظیم بازار و بالا بردن نرخ افتیده نفت ارزیابی می شود. ولی ایران از این تصمیم دستگیری نکرد و ابراز داشت که کاهش استخراج کارکرد به برقرار شوی ساحه خلل می رساند. تا ماه ینبر سال گذشته ساحه نفت و گاز ایران تحت تحریم بین المللی قرار داشت. در ملاقات روحانی و پوتین بحران سوریه و دیگر مساله های منطقه و جهان بحث شدند.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
پوتین و روحانی از سازش هسته‌ای تهران با جامعه جهانی پشتیبانی کردند. بر پای این سازش تهران بعضی بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذاشت و در مقابل آن تحریم بین‌المللی ایران کاهش یافت. رهبران دو کشور بنیاد بخش دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را نیز بررسی کردند. در اظهارات پرزیدنت‌های روسیه و ایران دعوت شده است که زیر نظر سازمان ملل متحد روند تهیه اسناد مربوط به آیین‌نامه در ساحه اطلاعاتی راه اندازی شود. روسیه و ایران از آن نگرانند که اطلاع و فناوری‌های اطلاعاتی هرچی بیشتر برای تطبیق هدف‌های جنایی، تروریستی، نظامی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بعد آزمایش موشک‌های بالیستیکی از طرف ایران، آمریکا تهران را تنقید کرد و از احتمال دور نیست که در رابطه این دو کشور باز یک دوره سردی پیش آید. در این باره اسنای صحبت با بخش توجیکی رادیو آزادی شورای رادیو فردا مهتاب وحیدی رود چنین گفت:
دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق هسته‌ای هست. صحبت هست در واشنگتن که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بشه. بنابراین ایران به یک پشتیبان قوی در منطقه نیاز داره و خب چه بهتر که این روسیه باشه. ضمن اینکه ایران برای ادامه برنامه هسته‌ایش نیاز داره به روسیه، به خاطر اینکه قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه امضا شده، از جمله قراردادی که شرکت روس اتم داره با تهران برای فاز دو نیروگاه بوشهر که یه پروژه 10 ساله هست.
صحبت بخش تاجیکی رادیو آزادی با شورای رادیو فردا مهتاب وحیدی رود رو در سایت آزادی www.azadi.org و سامونه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. در ادامه موضوع روسیه رو می‌آوریم با معرکه عفو محدودی مهاجران تاجیک. طور معلوم حکومت روسیه اعلان کرد که مهاجران تاجیک امکان دارند تا 24 اپریل بدو باش خود را در این کشور رسمی نمایند. اگرچه مقامات تاجیکستان از این اقدام روسیه استقبال کردند، ولی از حال بعضی شکایت ها میرسند که مهاجران ضمن مراجعت به مقامات مهاجرتی روسیه با مشکل گرفتار میشوند. طاهر سفر در این رابطه با کریم جونیوروف رئیس سازمان اتمس در روسیه صحبت کرد.
در این مدتی کوتاهی که البته گذشت چی مشاهده کردید؟ مهاجران مراجعت میکنند برای قانونی کردنی سندهایشان؟
بله، قسم زیادی مهاجران با هر واسطه با من با تماس میشوند و یک قسمشون گفتن که علاقه کارت های نو گرفتن یا که حدود همون حقی بود باش خود را دراز کردن مهلتشون را و برای گرفتن پتن علاقه تیار هستند. ولی قسمی هم هست که اونها گفته شدند که با اونجا ها مراجعت کردند، بعضی اونها رو علاقه جریمه بستند و اینچونین حتی هم علاقه من امروز حکم یک اخراج شدن شهروند تاجیکستان رو بعد خودی همین امنیستی علاقه به دست من رسید که موافق حکم دادگاه روسیه اخراج کرده شده است.
مقامات روسیه از این دستور آگاهی ندارند یا که اجرا نمیشوند؟
گفتنی هستم که از این دستور علاقه اونها همه میدونند، چون که این دستور علاقه پیش از حکم قانون گرفتن علاقه به اون شعبه ها فرستاده شده بود. ولی متاسفانه پلیس روسیه با روی خود کار میکند، خیلی که ما میدونیم علاقه دیروز زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان به شعبه پلیس برده شده بودند و از اون جمله چند نفر اونها به شعبه خدمات مهاجرت هم روان کرده شده.
در کجا بود این حادثه کریم جان؟
این حادثه در ولایت مسکو در شهر کراسنگورسک.
بقیهش رو جواب دادن یا هنوز سرنوشتشون معلوم نیست که ماندن نماندن چی شده؟
قسم زیادی از اونها خیلی با من در تماس شدن، از اونجا گریختن.
این دستور چند پیش صادر شد، حتی یک هفته هم نشده است. فکر میکنید این مرحله اول است و چنین مشکلی ها حتما پیش میآیند، یا فکر میکنید بازم دوام میکند یا بهتر میشود وضع؟
گفتنی هستم که شاید بعد از اون که من با خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو در تماس شدم و با اونها این همه مسئله و این پرابلم ها رو فهمیدم، اونها در با تماس میشوند با همکارانی خود، همکارانی روسی خود، و شاید یکون تغییرات پیش آید. و گفتنی هستم که با اون که امنیستی گفتن اول اینکه این کلمه نسبت مهاجران تاجیک تماما درست نمیگیرد، چون که اونها یکون جنایی یکون وای صادر نکردن، از این جهت این کلمه هم نادرست است. از دیگر جهت این که آن قسم زیادی مهاجرانی که در خط سیاه هستند، آنها با این قانونهایی که روسیه امنیستی کرد با این نمی غلطن.
در یک نمایشگاه ویژه سرخونه ملی تاجیکستان نمونه های بازیافت های نادر به معرض گذاشته شده است. این نمایشگاه صدها آثار تاریخی و فرهنگی را در بر میگیرد که از شهروندان خریداری شدند و یا از سوی افراد علاهیده از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم گردند. برای سوفی گزارش میدهد.
دفینه بزرگ سکه های نقرگی عصرهای 9 و 10، سکه های طلایی قرن های 15-16، کتاب های دستنویسی قرآن کریم، دیوان حافظ شیرازی، داستان یوسف و زلیخای جامی، چند از یادگاری های تاریخی نمایشگاهی از نوروز تا نوروز در آثارخانه ملی تاجیکستان است. در این نمایشگاه که روزهای تجلیل نوروز آغاز شد، 1864 بازیافت آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای خریداری و تقدیم شده به آثارخانه ملی تاجیکستان در یک سال اخیر را فرا می‌گیرد.
راه های جمع‌آوری چنین آثار تاریخی، این پیش از همه خریداری یادگاری های تاریخی از شهروندان و دیگر راه جمع‌آوری آثار تاریخی، این تشکیل اکسپیدیسیه های علمی آثارخانه، اکسپیدیسیه باستانشناسی آثارخانه به موزه های تاریخی جمهوری تاجیکستان، و سومین راه این از جانب شخصان فرهنگ دوست به آثارخانه تقلید نمودن آثار تاریخی می شود.
بعضی از این آثار را رئیس جمهوری تاجیکستان به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرده است. بخشی از اکسپوناتهایی که اینجا هست، کمیته امنیت ملی و دیگر نهادهای انتظامی از قاچاقبران اشیای تاریخی گرفتند و به آثارخانه ملی دادند. 14 ورق چرمی با متن کوفی، 11 سکه طلایی روسی از قرن 19، سیگارمان زرین، 2 آفتابه مسین اول عصر 20 از همین قبیل اشیا هستند. تا کنون هزاران نفر به دیدن این اشیا و اکسپونات ها آمدند.
این نمایش از تاریخ 15 مرد فعال بود و در دوام روزهای نوروزی از این نمایشگاه به مقدار 12600 نفر تماشابینان دیدن کردند.
نمایشگاه در روزهای نوروزی تا آخر ماه در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه میکند. آثارخانه ملی تاجیکستان در ساختمان نو 6 سال پیش فعال شد و در آن 48000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی محفوظ است.
و یک خبری ورزشی، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام آسیا 2019 از منتخب یمن با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی دوری اول گروه F شب 28 مارس در پایتخت قطر دوحه برگزار شد. پرویز جان عمربوی نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان در نیمه اول دیدار توپ را به دروازه یمنی ها وارد کرده حساب را باز نمود، ولی در دقیقه 41 بازی حمایتگر منتخب تاجیکستان دوران جان ارگاشف دروازه دسته خود را گل زد و حساب را مساوی کرد. گل دومی یمنی ها را در دقیقه 63 علی محمد عبدالله الساسی به ثمر رساند. حکیم فوزالیف سرمربی تیم ملی تاجیکستان در یک نشست خبری از بازی دسته که مقابل منتخب یمن بود اظهار نگرانی کرد و گفت که مغلوبیت به فوتبال بازان تاجیک حتما درس می شود. و برای دریافت اخبار و ویدیوهای از این بیشتر سری بزنید به وبسایت ما www.ozodi.org، با صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بریتانیا رسما جریان بیرون شویش از هیئت اتحادیه اروپا را از راه تسلیم نامه حکومت این کشور به پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک سرعت بخشید. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا تیم بروف نامه امضا کرده نخست وزیر تریزا می را روز 9 می در دفتر کاری توسک در بروکسل به دستش سپرد. توسک در صفحه خود در شبکه توییتر نوشت که بعد 9 ماه بریتانیای کبیر تصمیم برگزیت را تسلیم کرد. اصطلاح برگزیت از دو واژه مختصر بریتانیا و بیرون شدن انگلیسی ساخته شده است. تریزا می در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران در لندن جامعه کشور و سیاستمداران را به وحدت ملی به خاطر شکوفایی کشور در آینده دعوت کرد. وزیر مالیه بریتانیا فیل هاموند روز 29 مارس در صحبت با شبکه بی بی سی در لندن گفت نامه تسلیم شده شروع اخراج رسمی این کشور از اتحادیه بعد 23 میون سال 2016 در رفراندوم بریتانیا با چنین تصمیم راضی شدن جامعه این کشور می باشد.
Well, this is the moment when we set in process.
این همان لحظه است که ما جریان بیرون شدن کشور را از اتحادیه اروپا به طور رسمی حسن آغاز بخشیدیم. این چنین این لحظه است که همه تفرقه و سوال ها را کنار گذاشته سری بهترین راه حل همکاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اندیشه کنیم.
بریتانیای کبیر سال 1973 با عضویت اتحادیه اروپا شامل شده تنها کشوری در تاریخ این سازمان است که از ماده 50 بیرون شدن از عضویت این سازمان استفاده کرده است. حالا این بیرون شوی را باید 27 کشور دیگری عضو این سازمان هم بپذیرند. نشریه زی واشنگتن پست میگوید که تحلیلگر مسائل روسیه و زندگی ولادیمیر پوتین فیونا هیل با وظیفه بلند رئیس امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی کاخ سفید تعیین میشود. این گزارش روز 28 مارس با تکیه به منبع ناشناس نشر شد و هنوز واکنش کاخ سفید به این مسئله در دست نیست. گزارش های مطبوعاتی در آغاز ماه مارس هم با آن اشاره میکرد که پرزیدنت دونالد ترامپ نیت دارد هیل را به مقام تعیین کند، ولی این خبر آن زمان تایید نشده بود. هیل در یک پژوهشگاه سیاسی بروکینگز با سمتگیری های بیشتر لیبرالیش معروف است کار میکند. در فرصتی سالهای 2006 تا 2009 در شورای در شورای استخبارات ملی به حیث یک افسر اطلاعاتی در امور روسیه و اوراسیا کار کرده است. هیل هم مؤلف کتاب جناب پوتین افسر در کرملین است که سال 2013 نشر و دو سال بعدش نوسازی شده است. وی در این کتاب میگوید که پوتین از روی شانتاژ، تهدید، جزا و تحریف حقیقت از موقع روسیه حمایت میکند. این در حالی است که دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتیش با لحن نرم و یا طرفداری از پوتین صحبت میکرد و گفته بود که امیدوار است رابطه های ایالات متحده آمریکا و روسیه بعد سر قدرت آمدن او بهتر می شود. ولی اعضای بلندپایه ماموریت او بعد شروع کارش در کاخ سفید از لحن سخت‌تر کار گرفتند و نشانه های نزدیک شوی کمتر به نظر می رسد. دادستانی های آلمان یک نفر را بازداشت کردند که احتمالاً یک فرمانده گروه طالبان افغانستان بود و در حمله های ضد نظامیان دست داشته است. دادستانی فدرالی آلمان روزی 28 مرد با پخش اظهارات گفت که مردی 30 ساله افغان که از او با اسم عبدالله پی یاد می شود روزی 21 مرد در قلمرو ولایت باواریا در جنوب آلمان بازداشت شد. او را در عضویت سازمان تروریستی و هم کوشش قتل متهم می کنند. در اظهارات گفته می شود که گمانبر سال 2002 به طالبان پیوست و دو سال بعدش از پدر خود رهبر یک گروه مربوط به این شبکه تروریستی را به عهده گرفت. دادستان ها میگویند که نقش این مرد در حمله های به حساب زدی سربازان خارجی و افغان از جمله حمله به کاروان نظامی که 16 سرباز آمریکایی و افغان را کشته بر جای گذاشته است زیاد است. مشخص نیست که این حادثه ها کی روی دادند. دادستان ها گفتند که بعد تهدید مرگ در سال 2008 او از جنگ ها خارج شد. سال بعدش به پاکستان و سال 2011 به حیث یک مهاجر به آلمان کوچ بست. سال 2001 ایالات متحده آمریکا در رأس ائتلاف بین المللی نظامی برای مقابله با شورشیان مسلح وارد افغانستان شد و همان سال طالبان را از قدرت دور کرد. گروه مسلح بعد این فعالیتش را ضد نیروهای بین المللی و نیروهای حکومتی افغانستان در اکثر مناطق کشور ادامه داد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بریتانیا رسماً جریان بیرونشویش از هیئت اتحادیه اروپا را از راه تسلیم نامه حکومت این کشور به پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک سرعت بخشید. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا تیم باروف نامه امضا کرده نخست وزیر تریزا می را روز 29 مارس در دفتر کاری دونالد توسک در بروسل به دست سپرد. در این باره من محمد وفاری زازاده گزارش می دهم. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه 29 مارس تایید کرد که نامه اعلام قصد بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را که از 6 صفحه عبارت بوده است دریافت نموده است. وی در این باره گفت:
نباید وانمود کنیم که امروز روز خرسندی برای بروسل یا لندن است. گذشته از همه تمام اروپایی ها و تقریبا نصف بریتانیا آرزو داشتند که ما یک جای میمونیم و از هم جدا نمی شویم. من خودم شخصا هیچ وانمود نمی کنم که امروز روز خرسندی است.
تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز 29 مارس در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران در لندن جامعه کشور و سیاستمداران را به وحدت ملی به خاطر شکوفایی کشور در آینده دعوت کرد. خانم تریزا می از جمله گفت:
این یک لحظه تاریخی برای ما است که برگشته ندارد. بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک میکند. ما قرار و قانونهای خودمون را قبول میکنیم. ما نظارت مسائل مهمترین برای خود را به دست میگیریم و این فرصت را برای بنیاد بریتانیای قویتر، عادلتر استفاده میبریم. کشوری که فرزندان و نبرگان ما با افتخار وطن نامند.
وزیر مالیه بریتانیا فیل هاموند روز 29 مارس در صحبت با شبکه بی بی سی در لندن گفت نامه تسلیم شده شروع اخراج رسمی این کشور از اتحادیه بعد 23 یونی سال 2016 در رفرندوم بریتانیا با چنین تصمیم راضی شدن جامعه این کشور می باشد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه 28 مارس این نامه را امضا کرد که بر اساس آن رسماً خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز شد. اعضای پارلمان آن کشور ماه گذشته طرح حکومت را تایید کردند و با خانم تریزا می اجازه دادند با فعال کردن ماده 50 پیمان لیسابون روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. ملکه بریتانیا قبلا این طرح را امضا کرد تا تریزا می رسما مذاکرات دو ساله برای جدایی از اتحادیه اروپا طبق ماده 50 پیمان لیسابون را آغاز کند. ماده 50 پیمان لیسابون چهارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص می کند. بر اساس این ماده دو سال پس از آن که کشوری خواستاری ترک عضویت قصد خود را رسما به اطلاع اتحادیه برساند، عضویت چنین کشوری پایان می‌یابد و مناسبت‌های آینده آن با اتحادیه اروپا به اساس توافق‌های مستقل بین دو طرف راه اندازی می‌شود. مخالفان ادامه عضویت بریتانیا به این باورند که با خروج از اتحادیه اروپا این کشور خواهد توانست رابطه‌های اقتصادی مفید را با بعضی کشورهای غیر عضو برقرار کند. بریتانیا به هدف به دست گرفتن قانون‌ها و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته‌های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک مال و کالا و خدمات خارج می‌شود. از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود 500 میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده است که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. بریتانیای کبیر سال 1973 به عضویت اتحادیه اروپا شامل شده، تنها کشوری در تاریخ این سازمان است که از ماده 50 عمی بیرون شدن از عضویت این سازمان استفاده کرده است. حالا این بیرون شوی را باید 27 کشور دیگری عضو این سازمان هم بپذیرند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شرکت تالکو کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان از حاصل شدن یک سازشنامه آشتی با روسلی روسیه خبر داد. این دو شرکت سالها بازوارد بحث های طولانی دادگاهی بودند. در بیانیه رسمی شرکت تالکو که روز 28 مارس از رسانه رادیو آزاده شد گفته می شود جانب ها از همه گونه دعواهای دادگاهی که تا این زمان جای داشت دست می کشند و مناسبات این بعده دو شرکت بر اساس منفعت های دو طرفه ادامه خواهد کرد. ایگر ساتوروف رهبر بخش تحلیل و اطلاعات شرکت تالکو در صحبت با رادیوی آزادی روز 28 مارس گفت با امضا شدن این سازشنامه جانب ها نه تنها از همه دعواهای دادگاهی قبلی دست کشیدند بلکه به همکاری دو جانبه شروع کردند. وی گفت
برای وارد نمودن گلخاک ما علاقه با روسل همکاری داریم. حالا ما با روسل سازش کردیم که این شرکت در یک سال نه کمتر از 200 هزار تن گلخاک به ما دسترس میکند. به زمین این حالا متخصصان روسل امکان تجدید استحصال انادها را در تالکو بررسی دارند.
ستاروف افزود بر زمین این همکاری ها تالکو طرح ساختمان یک کارخانه تولید گلخاک را در تاجیکستان به عنوان روسل نیز فرستاده است و در صورت هوسمندی این شرکت به این طرح تالکو آماده است در امر ساختمان این کارخانه همکاری کند. در همین حال خبرگزاری از پلیوس با تکیه به منابعش در حکومت تاجیکستان نوشته است در دایره این سازشنامه مهمانخانه هیئت رجنسی دوشنبه و بنای سزیدن دو بنای مربوط به الکدیر پاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسر به اختیار تالکو گذشت. این شرکت به نوبه خود در دوام 10 سال آینده 150 میلیون دلار ارزش این دو بنا را به روسر پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسلی منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الک دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسماً فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرده بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسل به رادیو آزاده گفته بود سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن ما در این است که شرکت در اینجا برای پیشبرد بیزنس خود دورنمایی را نمی‌بیند. با تاکید این منبع وظیفه اصلی دفتر روسل در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش‌های دادگاهی با تالکو بود و چون بحث جانب‌ها اخیراً با صلح انجامید ضرورت برای بودن نمی‌ماند. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسل قرارداد در امضا کرده بود که این شرکت را موظف می‌کرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان روغن و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نوی الومینیوم در دنگره سرمایه‌گذاری کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف سری موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه روغن جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسل لغو کرد. روسل بعد با وعده دیگرش جهت ساختمان کارخانه نوی الومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. به دنبال شرکت الک دریپاسکا سال 2014 در یک بحثی دادگاهی در شویتسریا با کارشریکی کارخانه الومینیوم تالکو CDH Investment غالب آمده آن را به پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته انداز تاجیکستان شرکتی سزیدنی شرکتی دیگری متعلق به الک دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز مبلغی بیش از 322 میلیون سومانی عیبدار نموده بود. کمیته انداز آن زمان گفته بود مالک قبلی سازیدن شرکت قبرسی WTT Hotels One Limited سال 2008 سهمیه هایش را به شرکت دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته از این مالیات انداز از درآمد را پرداخت نکرده است. شرکت سازیدن بنابه این خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم با فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت مربوط به دریپاسکا را بر دوش تلکاو واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تلکاو و روسل شد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،